خالق زیبای ثروت آفرین، اینجا پاراگراف رادیو جوانه. سلام علیکم، وقتتون بخیر. از قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت. این که ما بشینیم فقط خیره بشیم به افق، بابا سودی نداره که. باید بلند شیم، دستمونو بذاریم رو زانوامون، یه یا علی محکم بگیم، بریم به استقبال خطر و مشکل و کارهای دشوار. میدونم که خیلی ها الان دارن دورکاری میکنن، خب همینش هم خوبه. اصلا کیا فکر اقتصادی خوب برای کارهای حسابی دارن ها؟ توی پاراگراف امروز میخوایم درباره همین موضوع صحبت کنیم. با من مهدی مفیدی و پاراگراف رادیو جوان همراه باشین. در 15 دقیقه پیش رو با نحوه زندگی و کسب و کار یک کارآفرین موفق آشنا میشید و کیف میکنید که اصلا مگه میشه اینجوری؟ بعد در یکی از بخش‌های دیگه برنامه‌مون بررسی مستند اقتصادی رو با هم میشنویم. توصیه میکنم شوخی و کلنجار رفتن با خبرهای اقتصادی رو از دست ندید که بعداً پشیمون نشید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
کارآفرینی کار کمی نیست، به این سادگی ها که نمیشه کارآفرین بود، هم دشواره البته هم شیرین. این که یه آدم برای دیگران کار ایجاد کنه، براشون نوناوری کنه، نمیدونم اصلا اینا خیلی جذابه، باعث افتخاره، حس خوبی هم به خود اون کارآفرین میده. اگر موافقید بریم با یه کارآفرین نمونه همراه بشیم، حرفاشو بشنویم، بعد برمیگردیم.
کارخانه قارچ در نزدیکی شهر همدان، جایی که صدای تلاش و تکاپو رو میشه آنجا شنید. صاحب کارخانه جوانی 35 ساله است که با پشتکار و تلاش عنوان تولید کننده برتر قارچ رو به خودش اختصاص داده.
بهره برداری رسید واحد قارچ ما با ظرفیت اسمی 800 تن در سال.
آقای تراوتی علاوه بر تامین نیاز قارچ استان محل سکونتش، نیاز استانهای همسایه و کشورهای دیگر رو تأمین میکنه.
فروش محصولات ما استان همدان، استانهای همجوار و کشورهای حوزه خلیج فارس، کشور همسایه عرب، که انشاءالله برنامه بحث صادرات به روسیه رو داریم.
80% بازار منطقه غرب و شمال غرب دست پرسنل بازرگانی قارچ هستش.
داریم اول شن میکنیم، بعد از اون کش میشه، بعد از اونم که تخبوله میشه و میریم سراغ خاک دهیش.
ما مشغول قارچین
اسفندی انجام میدیم،
یکی دو ماهی میشه.
در استان ما 10 واحد تولیدی بزرگ داریم.
به گفته که خودش با همت و سرمایه کم شروع کرده و با بروز کردن علمش تولیدش رو افزایش داده و این در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده یک اتفاق خوبه. کارشناس جهاد کشاورزی آقای بیات درباره مزایای کاشت قارچ اینطور گفتند.
از یه تولید قارچ کم آب بر بودن این محصول هست. این محصول خیلی از آب خیلی کمی میخواد، در حدود یک واحد 225 متر مکعب ما در شبانه روز آب میخواد.
جالبه بدونید استان همدان با همت کارآفرینان جوان بیش از 3000 تن قارچ در کشور تولید میکنه.
تا میتونی راه تو پیدا کن، بستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدنه که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه، کافی لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه، چه خوشی چه ناخوشی فرصته، تا بفهمی با خودت چند چندی، اگه قدر فرصت ها رو ندونی خودت خودتی که راه تو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه تو میتونی صدشو برداری. برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
اقتصاد سرشار از خبره، یعنی یه روزی نیست که خبر اقتصادی خاصی رو ما نشنویم، خبری که گاهی انقدر خاصه که میشه ساعت‌ها درباره شوخی کرد و خندید. بریم سراغ بخش شوخی با یک خبر اقتصادی که دل ما رو خنک میکنه.
چیو نگاه میکنی؟ سوار شو دیگه. میگم اعصاب داروم نیست و من مزاحمت نمیشم، با ماشین بعدی میرم. بیا والا. میگم چشم چشم.
خبرهای اقتصادی. نبض مسکن در اردیبهشت تندتر میزند.
میگم الان این خوبه یا بد؟ برای کی؟ ببین درست مثل این چهارچرخه که با زیاد شدن دور موتور سرعتش بالا میره، قلب آدمیزادم ممکنه بیشتر و تندتر بزنه، اما برخلاف این ماشین قلب واسه تپیدن آروم ساخته شده، نه واسه تندتر زدن. گرفتی؟ ها؟ ها نه بله. نه تندش خوبه نه کندش. آقام خدا بیامرز همیشه میگفت آروم برون و با احتیاط. تند که بشه تهش میزنی به جدول، یا پیچ میپیچه تو نمیپیچی. حالا ما امیدواریم که این تند نبضی نشونی مرضی چیزی نباشه که بعدن صداش در بیاد.
قیمت پراید 7 میلیون تومان کاهش یافت.
میبینی یه زمانی همین کلش 7 تومن بود، الان 7 تومن کم شده تیترش میکنن. بازه یا بیزه با خداست. این هر وقت کاهش میابه باید یه بار بره رو بازکور. البته 7 تومن هم یه زمانی واسه خودش 7 تومن بودا، الان شما به زبون میاری 7 تومن. آقام خدا بیامرز دیپلم قدیم داشت که به مدرک روز بخوای حسابش کنی کم کم الان یکی دو تا فوق لیسانس ازش در میاد، بلکم بیشتر. بلکم برو پایین. حالا
پایین؟
آره پایین. حالا بعدن راجع بهش حرف میزنم. برو بودو پسر.
باش رفت. خیلی خوب.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
هر جور حساب میکنم میبینم دخلم نصف خرجمه. نمیدونم چرا اینجوری میشه. من که اصلا کار خاصی نکردم، خرجی نکردم این ماه، اما بازم کم اومد.
رفیق بیا اینجا. برای اینکه بفهمی چی کار کنی که بتونی خودتو با حقوق تماهنگ کنی، باید این بخشو بشنوی. راز بقای اقتصادی.
راز بقای اقتصادی. این قسمت پسنداز و نقش آن در اقتصاد خانواده. نام این موجود گنده علکی که در تصویر نمی بینید و نه قرش کردن هم ندارد، کوانتا کوالا است. او از صبح تا شب در بیشه زار میکوبد و کار میکند و آخرش هم هیچی به هیچی. موجودات این راسته اصولا اهل برنامه ریزی اند، اما یک اتفاق ناگهانی تمام کاسه کوزه های آنها را میشکند.
جان، از اون دوست پولدارت تو جنگل بالایی میتونی سه تومن دستی بگیری؟ امروز داشتم میدویدم تو جنگل، یهو دیدم دیگه نمیتونم راه برم، یا تاگان زدم، الانم تو پارکینگم.
الهی بمیری جون بر من، از دست تو راحت بشم که روزی دوبار داری یه تاگان میزنی. خب صبح به صبح با روغن تو چکم بعد را بیونف.
همین اتفاقات غیر متقربه، ببخشید غیر متقبره، ای بابا غیر مترققه، نه متبرقه، اصلا ولش کن بابا، الان تصمیم تایم خودم هم پاره میشه. همین اتفاقات میتواند باعث شود که موجودات این راسته دچار مشکلات عدیدهی شوند و از جایی بخورند که انتظارش را ندارند. بهترین راه برای مقابله با این موضوع پسنداز است.
جان، اون پولی که تو بالش قایم کرده بودم کو؟
اونو همسای قدیمیمون میمونو میگم، اومد ازم گرفت رفت باش یه لباس مجلس خرید برای عروسی فامیلش.
و اینجاست که یک میمون میتواند با خرج پسنداز یک کارمند کوانتاکوالا وی را تا مرز سجده ببرد. کارشناسان جانورشناسی معتقدند بهترین زمان برای پسنداز کردن ابتدای هر ماه است تا مقداری از پول را ذخیره کنند و ما بقیه آن را خرج نمایند و به این صورت بتوانند در مواقع ضروری از آن استفاده کنند تا بنیان خانوادشان به باد نرود.
من رفتم خونه بابام، تو نتونستی پول پس انداز کنی؟ اون گردن بند طلاها رو که جاری میندازه گردنش برام بخری بر نمیگردم.
تا راز بقای دیگر، بای.
زندگی خیلی از آدم ها میتونه دستمایه یه مستند جذاب باشه. الانم میخواییم یکی از این مستندهای اقتصادی رو به اتفاق بررسی بکنیم، با هم بشنویم و ببینیم که اصلا دنیا چه خبره و اقتصاد چی میگه و مستند اقتصادی هم مگه داریم. و بله، اونایی که شنونده برنامه پاراگراف هستن میدونن که مستند اقتصادی داریم و بررسیش میکنیم.
بررسی یک مستند. مستند خط تولید صنایع پوشاک، کاری از حسن جعفری. مجموع مستند خط تولید به بررسی خط تولید کالاهای ایرانی مختلفی در زمینه‌های پوشاک، لوازم خانه، صنایع غذایی، صنعت MDF و صنعت لوازم آرایش می‌پردازد.
موقعیت ژئوپلیتیک کشور به لحاظ قرار گرفتن در 5 مسیر اصلی کریدور ترانزیت بین الملل و همچنین بازار 400 میلیون نفری منطقه جز نکاتی است که صادرکنندگان صنایع غذایی باید بهش توجه ویژه داشته باشند. طبق آمار، صنایع غذایی با ارزش افزوده بالاش تونسته 15% اشتغال صنعتی، 18% کارگاه‌های صنعتی، 10% سرمایه گذاری، 10% ارزش افزوده و 6.5%
شعار حمایت از تولیدات داخلی همه گیر شده است. این شعار قصد دارد مردم ایران را ترغیب کند تا محصولاتی را مصرف کنند که ساخت ایران است. آیا شما به تولیدات ایرانی اعتماد دارید و از آنها استفاده می کنید؟ آیا می شود با مصرف کالای ایرانی زندگی خوبی داشت؟
از اون طرف برای اینکه تولید داخلی در داخل کشور حمایت بشه، لازمش این استش که اجازه بدن تولید داخلی خودش رو بتونه راحت‌تر نشون بده. من برای
این مجموعه با نگاهی پژوهشی به بررسی خط تولید کالای ایرانی می‌پردازد و قصد دارد مخاطبین را با پنجره‌های باز و بسته تولید کالای ایرانی آشنا کند.
خیلی ساده است، ما می‌تونیم از برای اینکه چشم‌اندازمون چشم‌انداز روشنی باشه، بریم از تجربه کشور دیگر استفاده کنیم. ببینیم چیکار اونها کردن ما نکردیم. و چیکار ما داریم میکنیم که اونها نکردن و این در واقع بلای جان صنعت ما. بنابراین مهمترین بخش ما باز هم برمیگرده به مردمی کردن و خصوصی سازی. خصوصی سازی مفهوم واقعی، نه ایجاد تقسیم رانت نباشه. خصوصی سازی.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. اقتصاد همیشه دغدغه همه ما بوده و حتی یک دقیقه هم نمیتونیم ازش دور بشیم و یا مثلا بهش فکر نکنیم. ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. تا یه روز دیگه و یه پاراگراف دیگه، خدا نگهدار.
جای فرصته واسه چی گفتم، پنجره گفتن واشه نفتم، خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، این با صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوون.
یه حرفه
فانتزیه،
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم،
دال.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است، خانم‌ها آقایان سلام، بر شما روزتون بخیر. در 17 روز از اردیبهشت 1399 هجری خورشیدی، من صدیق مرادین افتخار رو دارم که به اتفاق همکارانم محسن ثقفی صدا بردار، آزاده شبابی هماهنگی و زهره عبدالرحیم تهیه کننده، تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما دوستان عزیز باشیم. اما شما از چه طریقی میتونید با برنامه دال رادیو جوان در ارتباط باشید؟ شماره تلفن ما 220-40000، سامانه پیامکی 30881 و البته که در فضای مجازی به نشانی dal_88 میتونید ما رو دنبال کنید. امروز از این برنامه، در واقع برنامه زنده در فضای مجازی هم خواهیم داشت و شما میتونید زنده ما رو در فضای مجازی دنبال بکنید. DA4L_88. اما شیوع ویروس کرونا علاوه بر آسیب رسانی به بخش سلامت، بخش اقتصاد و حوزه کسب و کار رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده. این روزها خیلی از کسب و کارهای نوپا به دلیل رکود ناشی از شیوع همین ویروس با مشکلات عدیده‌ای درگیر هستن. حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی از کسب و کار آسیب دیده از کرونا از چندی قبل شروع به کار کرده و قراره که در دومین بسته حمایتی این صندوق به شرکت‌های خلاق کوچک آسیب دیده این اتفاق بیفته. به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار، تجاری سازی نوآوری ها و دستاوردهای پژوهشی اختراعات، ارائه کمک ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از اهداف صندوق نوآوری و شکوفایی. خوبم، اگر شما هم جزوی از همین اهالی هستید، کسانی که این روزها به لحاظ کسب و کار کمی دچار مشکل شدن و همراه برنامه دال رادیو جوان هستید، اگر سوال و دغدغه‌ای راجع به موضوع امروز ما، یعنی آغاز حمایت از کسب و کار آسیب دیده بر اثر شیوع کرونا دارید، لطفاً تماس بگیرید با 220-40000، پیامک ارسال بکنید به 30881 و ما رو زنده در فضای مجازی به نشانی dal_88 دنبال کنید.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار
درود بر همه شما دوستان عزیز. 12:21 است و شما شنونده برنامه زنده دال هستید از شبکه رادیویی جوان. آغاز حمایت از کسب و کار آسیب دیده بر اثر شیوع کرونا. من یک مهمان تلفنی در برنامه دارم، جناب آقای مهندس نوتاش، مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. آقای مهندس نوتاش سلام میکنم بر شما، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم مرادی و همه شنوندگان گرامی برنامه. با آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه عزیزان در خدمتتون هستم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، طاعات شما هم قبول باشه. آقای مهندس نوتاش، با توجه به اینکه ما برنامه دال شبکه رادیوی جوان روز اول اردیبهشت به همین موضوع پرداخت و مرحله اول حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی رو در واقع بهش پرداخت، میخوام خلاصه کمی بفرمایید از اینکه توی مرحله اول چه کمکی به چه شرکت‌هایی انجام شد، بعد بیایم سراغ این مرحله دوم دومی که شروع شده و ببینیم که چه شرکت‌هایی با چه ویژگی‌هایی و در چه شرایطی میتونن از این کمک‌ها بهره مند بشن.
بله، در خدمتتون هستم. اول اجازه می‌خوام همونطور که فرمودید یک مختصری از اقداماتی که صندوق در حوزه مقابله با شیوع کرونا انجام داده خدمتتون عرض کنم.
بله.
تقریبا ما از همون روزهای اول، یعنی از اسفند ماه، این بحث‌های حمایتی و راهکارهای حالا مقابله با این بیماری رو در نظر داشتیم، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شد. ما ابتدای فراخوانی توی همون نیمه اسفند انجام شد برای حمایت از تولید کنندگان تجهیزات و لوازم مرتبط با مقابله با شیوع کرونا. توی اون فراخوان حدود 500 تا طرح در واقع دریافت شد از سمت شرکت‌های دانشمندان، شرکت‌های فناور و در واقع شرکت هایی که در این حوزه مشغول به فعالیت بودن و حالا امکانات زیرساختی و تجربه تولید این محصولات رو داشتن. اون فراخوان رو ما با این شرکت ها پیش بردیم، حدود 70 شرکت و 70 طرح در واقع مورد تایید قرار گرفت.
بله.
و تا بخش اعظمی از این پرداخت ها تا همون انتهای اسفند این شرکت ها در واقع انجام شد و توی در واقع تعطیلات عید هم تو اون بازه یکی دو هفته اول فروردین هم این موارد ادامه داشت و این حمایت ها و پرداخت توسط صندوق به این شرکت ها انجام می شد. خروجی اون مرحله که در واقع فراخوانی بود که صندوق در این خصوص داشت، یک حمایتی در حدود 200 میلیارد تومان بود که از شرکت ها انجام شد و خروج ملموسیش رو هم که ما بخشیش رو تو بازار تونستیم لمس کنیم، بحث ماسک بود که حدوداً 1,250,000 ماسک افزایش ظرفیت داشتیم در تولیدات شرکت ها. همینطور تو بحث تولید دستگاه های حالا کمک تنفسی مثل ونتیلاتور ها بود که نزدیک به 1,000 دستگاه رو صندوق نوآوری در واقع تامین مالیش رو انجام داد که به مرور اینها به سیستم درمانی و سلامت کشور اضافه شدن. تو بحث مواد ضد عفونی کننده چه حال در قالب محلول ها چه ژل هایی که در وارد بازار شد، حدود 2.5 میلیون لیتر در ماه افزایش ظرفیت رو داشتیم. حالا یک بخشیش استفاده از همون ظرفیت هایی بود که قبلا شرکت ها داشتن، ولی حالا با کمک در واقع سرمایه در گردش و تامین اعتبار و تامین نقدینگی برای این شرکت ها وارد بازار شد. یک بخشش هم ایجاد ظرفیت جدیدی بود که حالا با افزایش در واقع تجهیزات توی این شرکت ها این موضوع رو داشتیم. این مرحله اول حالا که در کنار حالا این موارد که عرض کردم، بحث حالا شرکت دانشمندی یعنی که بحث کیت های تشخیصی کرونا رو هم تولید کرد، اون هم جزء شرکت هایی بود که تو اون مرحله تسهیلات خوبی از صندوق دریافت کرد که حالا چند روز اخیر هم خبر صادرات اون کیت ها رو به اروپا رو داشتیم. این در واقع فعالیتی بود که صندوق تو مرحله اول و تقریبا تا اواخر اسفند یا اواسط نیمه اول فروردین انجام. بعد از اون با توجه به این که تا حدودی کمبودهایی که در بازار وجود داشت و نیازی که مردم داشتن به این تجهیزات برطرف شد. برنامه‌ریزی‌های داخل صندوق انجام شد در این خصوص که بیایم حالا در این مرحله حمایتی داشته باشیم از شرکت هایی که در واقع از این موضوع و شیوع این بیماری آسیب دیدن. این مرحله ای که در واقع بحث حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده بود توی چند فاز در واقع قرار شد که اجرا بشه. توی مرحله اول همونطور که شما فرمودید هفته گذشته یا اول اردیبهشت میشد بحث حمایت از شرکت های دانش بنیان کوچک و شتاب دهنده ها و تامین کنندگان فضای کار اشتراکی رو داشتیم. توی مرحله خب شرکت های کوچک با توجه به اینکه آسیب پذیری بالاتری داشتن و تاب‌آوری کمتری تو شرایط سخت حالا اقتصادی و شرایطی که پیش اومده بود داشتن، هدف اون برنامه قرار گرفتن و کوچک بودن هم معیاری که ما براش در نظر گرفتیم کمتر از 50 نفر نیروی انسانی یا کمتر از 2 میلیارد تومان فروش در سال 98 بوده.
شرایط برای حالا کمک به شرکت های کلان نیازمندن اینه، یا کمتر از 50 نفر در واقع اونجا مشغول به کار باشن و یا اینکه بیش از کمتر از 20 میلیارد فرمودین فروش داشته
باشن. کمتر از 2 میلیارد.
2 میلیارد فروش. آقای نوتاش، فقط اینو ازتون بپرسم که حالا این تسهیلاتی که ارائه میشه به این شرکت ها چقدر زمان دادید برای دوره باز پرداخت؟
در خصوص این تسهیلات نرخی که در نظر گرفته شده 9% هستش. یک دوره 6 ماهه پرداخت داریم، چون یک شرط حفظ اشتغال رو هم برای این شرکت ها داریم که با حفظ اشتغال 90% پرسنلشون میتونن از این تسهیلات استفاده کنن و بعد از این دوره پرداخت یک زمان 6 ماهه تنفس رو شرکت ها دارن و بعد از اون در یک بازه 12 ماهه باز پرداخت رو انجام خواهند.
بله، من مهمان دیگری هم دارم در برنامه دال، جناب آقای پیمان مولوی، دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران. آقای مولوی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
زنده باش.
مهمان عزیز شما هم سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط برنامه دال هستین. دوستان خوبم، ما رو در فضای مجازی زنده دنبال کنین، چون برنامه دال رادیو جوان در فضای مجازی به نشانی دال آندرلاین 88 DA 4 تا L آندرلاین 88 زنده تقدیم شما میشه. اگر سوالی هم دارید، یعنی اگر خود شما صاحبان همین مشاغل و کسب و کارهایی هستید که این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شدید، سوالهای خودتون رو مطرح بفرمایید تا من از کارشناسان برنامه حتما این سوالها رو طرح می‌کنم. آقای مولوی، با توجه به اینکه دوره که تنفس برای بازپرداخت این وام‌ها 6 ماه در نظر گرفته شده، آیا شما فکر می‌کنید که این زمان قابل قبوله برای شرکت‌های دانش بنیانی که الان این روزها آسیب دیدن به جهت شرایطی که در کشور حاکم شده و شیوع ویروس کرونا، و خب داریم بهشون کمک میکنیم که یه جورایی بتونن جبران بکنن این آسیب رو؟
درسته. ما خسته نباشید میگم خدمت تمام کسایی که برنامه ریزی میکنن، تلاش میکنن تا اثرات به عبارتی کرونا بر اقتصاد ایران کم اثرتر بشه.
مثلا
نکته رو قبل از این اعلام خواهم کرد، این رفتی الزاما فقط به عبارتی حوزه فناوری نداره. ببینید، اقتصاد ایران اقتصادی است که قبل از کرونا در سال 1398 تقریبا رشد منفی اقتصادی نزدیک 7-10% رو پیش بینی شده که انجام بده، که به عبارتی رشدش منفی بود و به عبارتی در حوزه تورم هم تورم بالایی داشت. پس ما کشوری بودیم که رشد اقتصادی منفی داشتیم. شرایط اقتصادی و مالی به اون میزانی که به عبارتی باید باشه خوب نبود و ما بعد گریبان کرونا شدیم. در اقتصادی که منابع مالیش مشخصی است، کمبود منابع مالی داره، ناخودآگاه به عبارت این بحث حمایت خیلی متفاوت میشه با کشورهایی که منابع درآمدی خیلی بالاتری دارن. به عبارتی الان وقتی ما مقایسه بکنیم مثلا پکیج هایی که در کانادا، در امریکا، در دانمارک، در کره یا جاهای دیگه، خب حالا ما به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. برای اون نکته ای که در همه حوزه ها به نظر من بهش